سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
موزه ملی، تندبادی به نام تاریخ. سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ کلی قرض و قوله گذاشت رو دست مملکت، اما قبله عالم دست خالی هم از سفر بر نگشت. جبروت موزه لوور احوالات قبله عالم رو دگرگون کرده بود. اینکه میشه اشیا و زار و زنبیل عهد بوق و برای جماعتی به نمایش گذاشت، حتی به فکر ملوکانم خطور نکرده بود. پس دست به کار شد و موزه مخصوصه همایونی رو تو یکی از اتاقهای کاخ ابیض یا همون کاخ سفید بپا کرد. چند دست مبل لویی 16 و پرده های مخمل، آینه های بزرگ، مجسمه های برونزی و طلا و چند قطعه قالی بافت ترکیه که سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی براش پیشکش فرستاده بود، بخشی از موزه مخصوصه سلطان صاحب قران رو تشکیل میدادن که برخلاف موزه فرنگستون حظش فقط برای خود شاه بود و تک و توک چاکرهای دور و برش. این موزه مخصوصه با وجود مخصوصه بودنش خشت اول موزه ملی ایران، از همون دوره ناصری پای باستانشناسای فرنگی به مملکت باز شد. فرنگیایی که با نقشه و نشونه خاک مملکت رو به توبره کشیدن دنبال گنج. حالا اون گنج میتونست یه سفال 10,000 ساله باشه یا مایه سیاه و بدبویی که بعدها از هر گنجی ارزشمندتر شد، نفت. ژاک د مورگان فرانسوی یکی از همون باستانشناسایی بود که در شوش کاوش میکرد. د مورگان نه تنها لوح معروف حمورابی رو کشف کرد و با خودش به لوور برد، که تو گزارشاتش راپورت چشمه‌های نفتم به سوداگران طلای سیاه داد. گزارش‌هایی که بعدها منجر شد به کشف اولین چاه نفت در ایران توسط ویلیام ناکس دارسی. سنیع‌الدوله یا مرتضی قلی هدایت مدیر دارالفنون شاید اولین نفری بود که دلش به حال میراث مملکتش سوخت و تلاش کرد با راه انداختن اداره عتیقات به وضع کاوش‌هایی که انجام می‌شد سر و سامونی بده. هرچند اداره عتیقات نتونست جلوی کاوش‌ها رو بگیره، اما سنیع‌الدوله از طریق همین اداره که زیر نظر وزارت معارف بود، سال 1295 خورشیدی یکی از اتاقهای بزرگ بخش شمالی دارالفنون رو تبدیل به سالونی کرد برای نمایش حدود 270 قلم شیء تاریخی، اشیایی که توسط کارمندهای اداره کوچیک عتیقات یا مردم عادی کشف شده بودند. این اتاق خیلی زود به موزه ملی معروف شد. کم کم با بیشتر شدن کاوش‌های ملی این موزه بزرگتر شد و به تالار آینه مسعودیه منتقل شد. اما اون اتاق کوچیک هم گنجایش آثاری که در کاوش‌های باستانی کشف می‌شد و نداشت. چند وقتی که مملکت درگیر مشروطه بود، وسط اون همه قتل و غارت و قحطی کسی حواسش به موزه نبود، تا آخر دوره قاجار و روی کار اومدن رضا شاه. موسیو گودار همون زمان در دوره پهلوی اول برای ساماندهی اوضاع کاوش‌هایی که توی شوش و تخت جمشید انجام می‌شد به ایران اومد و به عنوان رئیس اداره عتیقات مشغول به کار شد. موسیو گودار می دونست زیر خاک این مملکت چه گنجی خوابیده و برای همین تصمیم به تأسیس یک موزه ملی واقعی برای ایران گرفت. خیلی زود چهره‌هایی مثل محمدعلی فروغی نخست وزیر و یا علی اصغر حکمت که بعدها وزیر فرهنگ شد با طرح تأسیس موزه موافقت کردند و موضوع رو با رضا شاه در میون گذاشتند. رضا شاه زمانی که وزیر جنگ بود تصمیم گرفته بود تا میدون مشق رو تبدیل به پارک بکنه، اما بعد از رسیدن به پادشاهی قرار بر این شد تا میدون مشق به ادارجات دولتی واگذار بشه. پس میدون مشق مکانی بود که برای ساخت موزه در نظر گرفته شد. موسیو گدار فرانسوی دست به کار شد و به قول قدیمی ها با معاینه مکان نقشه موزه را کشید. اما کار موزه اونطور که حکمت و فروغی و گدار فکر میکردن پیش نرفت. تا جایی که تو مراسم رونمایی از نقشه موزه اخم و تخم رضا شاه به دنبال داشت. رضا شاه که نقشه عریض و طویل موزه رو دید، نخست وزیر و وزیر و مهندس فرنگی رو مورد عتاب قرار داد و گفت کی به شما اجازه داده که این همه اراضی و باغ و میدون رو تصرف کنید؟ با توپ و تشر شاه همه رویاهای وزیر و نخست وزیر و مهندس فرانسوی به باد رفت. چند روزی منت شاهو کشیدن تا اصغر شیطون پیاده شد و با وساطت فروغی قبول کرد تا 10,000 متر از زمینای میدون مشق و به وزارت معارف و موزه اختصاص بدن. ساخت موزه سال 1316 به پایان رسید و اسمش هم شد موزه ایران باستان. کنار مریضخونه دولتی و چسبیده به خیابون سیه تیر فعلی که اون زمان معروف بود به رفائیل و بعد هم شد خیابون قوام. موسیو گدار طرح موزه رو بر اساس معماری ایرانی دوران ساسانی طراحی کرد. سردر موزه الهام گرفته از طاق کسراست و ارتفاع دروازه موزه حدود 7 متر، یعنی 1/3 ارتفاع ایوان مدائن. معمار ساختمون حاج عباس قلی معمارباشی بود و نمای ساختمون مثل باقی آثار به جا مونده از گدار آجری و قرمز رنگ. ساختمون موزه 2 طبقه اصلی داره و 1 طبقه زیر زمین که برای نگهداری اکتشافات خاص باستانی و خزائن تاریخی ایران در نظر گرفته شده بود. تو سال 1323 ساختمون تازه‌ای کنار موزه بنا شد که به موزه اسلامی اختصاص پیدا کرد. حکمت چند ماه بعد از آغاز عملیات ساخت موزه ایران باستان، زمین شمالی موزه را هم از شاه گرفت و کتابخانه ملی ایران رو بازم با طراحی موسیو گدار بنا کرد. حالا 73 سال از تأسیس موزه ملی میگذره. ساختمون ایران باستان هنوزم مهمترین بخش موزه است. موسیو گدار از همون دوره توی محله جمال آباد ساکن شد و تا آخر عمرش هم همونجا موند. حالا 73 سال از تأسیس موزه ملی میگذره. ساختمون ایران باستان هنوزم مهمترین بخش موزه است. همون ساختمونی که موسیو گدار نقشش رو ریخت و بخشی از عمرش رو پای ساخت اون گذاشت. راه رسیدن به موزه ملی خیلی هم سخت نیست. کافی از ایستگاه متروی امام خمینی به سمت غرب پیاده راه بیفتی. میدون توپخونه و باغ ملی هنوز بوی سنگ فرش‌های تهران قدیم میده. کافیه برای یه لحظه هم شده بوی دود و سر و صدای ماشینا رو کنار بزنی و جاش بوی خاک و درختای کاج و لب و فروشای اون اطراف رو تصور کنی. هنوز هم توی اون راسته بوی تمر میاد. هنوزم مهرسازی که کنار پستخونه میشینه با دستای لرزونش میتونه اسم تو روی مهرهای برنجی ممهور کنه. 300 متر که با این خاطره ها و تصاویر به سمت غرب حرکت کنی به یه پارک کوچیک میرسی. انتهای اون پارک ورودی موزه ملی قرار داره. حالا کافیه بو بکشی تا به تاریخ مملکتت برسی. از بانوی 7000 ساله‌ای که همین چند وقت قبل اطراف خیابون مولوی پیدا شد تا بز شهر سوخته. از ورودی موزه تا محل خرید بلیط 80 قدم راه داری و بعد از این 80 قدم به طاق آجری موزه میرسی. حالا 9 پله کوتاه با ورودی موزه فاصله داری. روی پله 8 سمت چپ پشت یه محفظه شیشه‌ای نمونه از منشور تاریخی کوروش قرار گرفته که اصلش در موزه بریتانیا است. با ورود به موزه با یک نقشه عظیم روبرو میشی که لایه‌های تمدن ایران رو به نمایش گذاشته. تو همین ورودی بخشی هم برای نابینایان طراحی شده که میتونن از طریق لمس مولاژ برخی از اشیاء مهم موزه و شکلشون رو تجسم کنن. طبقه همکف موزه در واقع مربوط به آثار مکشوف از تمدن‌های ایلام، مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیانه که راهنماهای صوتی به خوبی میتونن در مورد اونا توضیح بدن. موزه دو طبقه است. طبقه دوم به آثار کشف شده پیش از تاریخ مربوط میشه. طبقه همکف با طبقه دوم 28 پله و 2 پاگرد فاصله داره. تا پاگرد اول 9 پله و تا پاگرد دوم 20 پله رو سر راهت داری. قدیمی ترین آثار کشف شده از دوران پارین سنگی تا عصر مفرق توی طبقه دوم قرار دارند. از سنگ‌های مادر که ابتدایی ترین ابزار شکار و کار بود تا آثاری از تپه‌های باستانی مثل حصار و سیلک و تپه سراب. گفتن از تمام اشیاء موزه و نوشتن ازشون شاید سالها طول بکشه. موزه‌ای که تاریخ ایران رو به دوش می‌کشه فقط شامل همین چند چیزی که اینجا گفته میشه نیست. شاید اینا بهونه‌ای بشن برای بازدید از موزه و کشف بیشتر. طبقه اول موزه پشت دومین ویترین یه ظرف سفالی به نظر ساده است که نقش و نگار حک شده بر تنش در نگاه اول خطوطی ساده اند که شمایلی از یک بز رو شکل دادن. اما کافیه تا اون ظرف شروع به چرخیدن بکنه که بز به حرکت در بیاد و دنبال غذا شروع به تازیدن دور ظرف بکنه. مثل تاریخی که ما رو در مدار خودش میچرخونه. این بز از 6000 سال قبل از میلاد مسیح در حال دویدنه. ساخته دست هنرمندی ناشناس در شهری بر جوار دریاچه هامون و سیراب از هیرمندی که اون دوران خروشان بوده. شهری مدفون بر خاکستر که کلونل بیت بریتانیایی تو دوره قاجار اطراف زابل کشف میکنه و اسمشو شهر سوخته میذاره. سال 1347 که مارتی سوتوزی ایتالیایی و گروه کاوشگرش شروع به کند و کاف توی شهر سوخته می کنن، به این نتیجه می رسن که این شهر هیچ وقت نسوخته، بلکه به خاطر نوع استفاده از آتش در بین مردم لحافی از خاکستر شهر رو پوشونده. با این وجود اسم منطقه شهر سوخته باقی موند. از سال 1347 تا 1357 که کاوش‌ها در منطقه شهر سوخته ادامه داشت، رازهای شهر یکی یکی از زیر خاک و خاکستر بیرون می اومدن. قبرستونی که تاریخ شهرشو به دوش می کشید. جسد زنی 25 ساله با چشمی مصنوعی ساخته شده از قیر و چربی حیوانات و سیم‌های طلایی. چشمی که حالا به عنوان یکی از قدیمی ترین اشیاء پزشکی در موزه پزشکی نگهداری میشه. جسد دختری 13 ساله مبتلا به بیماری هیدروسفالی، جمجمه‌ای که نشان از جراحی و برداشته شدن تکه‌ای از مغز دخترک رو داره. تخت نردی از جنس آبنوس و فیروزه و عقیق و لاجورد که انگار اولین نردبازهای دنیا روی کفه هاش تاس می ریختن. شهری که 6000 سال قبل از میلاد مسیح به سیستم آبرسانی مجهز بوده. شهری با کوره های ذوب فلز و سفالپزی. شهری که هیچ وقت معلوم نشد چرا متروک و بعد مدفون شده. در بین همین کاوش ها بود که یک باستانشناس جوان این ظرف سفالی کرم رنگ با نقاشی های قهوه‌ای سوخته را از زیر خاک بیرون آورد. ظرفی با دهانه 8 سانتی متری که در نگاه اول شبیه همه آبخوری های قبل و بعد از خودش بود. اما زمانی که باستانشناس ظرف و چرخون که نقش روی اونو ببینه، اتفاق جادویی رخ داد. بز کوچیک با شاخ بلند و کمانی که روی ظرف نقش بسته بود شروع به حرکت کرد و به سمت شاخه‌ای که روبروش بود رفت و یه برگ از اونو کند. جادویی که امروزه ما اون رو به عنوان انیمیشن میشناسیم. این بز چموش و خستگی ناپذیر حالا گواهی بر اینه که نخستین تلاش انسان برای متحرک کردن تصاویر در شرقی ترین نقطه ایران توی شهر سوخته انجام شده. این شیء منحصر به فرد برای پژوهش بیشتر به تهران آورده شد. حرکت بز به سوی درخت و تلاش برای خوردن برگ در 5 فریم نمایش داده شده. بز نقش مایه بسیاری از ظرف‌های سفالیه که در محدوده فلات ایران پیدا شده و یکی از شخصیت‌های منظومه معروف درخت آسوریکه که قدیمی ترین منظومه ادبی ایرانیه. همون داستان معروفی که یه بز با یه درخت نخل لغزخونی میکنن که کدوم یکی مفید ترن و در نهایت به این نتیجه میرسن که هر دو. این ظرف سفالی بعد از انتقال به موزه ملی برای سالها در انبار داخل یه جعبه موند تا سال 1383 که یکی از باستانشناسایی که زمان پیدا شدن اون توی شهر سوخته بود رازشو برملا کرد. رازی که باعث شد تا نقش بز متحرک به عنوان نشان سازمان جهانی انیمیشن انتخاب بشه و انیمیشنی 20 ثانیه‌ای از بزی که میتازه تا برگی رو از سر شاخه درختی بخوره ساخته بشه. قصه بعدی قصه مجسمه سفید رنگیه که توی پیچ راهروی سوم طبقه اول زیر سایه سرستونای تخت جمشید جا خوش کرده. سال 1315 شمسی وقتی زیر آفتاب گرم مرودشت و در میون خرابه های تخت جمشید هیئت کاوشگر آمریکایی به سرپرستی پروفسور هرتزفلد آروم آروم خاک و کنار می زدن تا راه روی 31 خزانه سلطنتی داریوش و خشایارشاه از زیر زمین بیرون بکشن، ناگهان دست سفیدی از زیر خاک بیرون اومد. دستی که معلوم شد بخشی از نیمتنهیه که در تالار 38 پیدا شده. شهرشناس آمریکایی خیلی زود اسم این نیمتنه رو پیدا کرد. پنلوپه.
پنلوپه، خیلی وقت بود که به دیدن ما نیومده بودی.
من از این مجالس لذت نمیبرم. برای من خیلی دردناکه که گذاشتم و با اون همه زیبایی فراموش کنم.
پنلوپه برای غربیا اسم آشنایی بود. همسر زیبای اولیس یا اودیسه، فرمانده ایساکا که به جنگ تروا رفت و در راه برگشت به سرزمینش در دریاها گم شد.
ولی مهمتر از همه آنها غرور او بود. اولیس با همین غرور معبد خدای تروا، نپتون بزرگ، سلطان دریاها را در هم کوبید. بیای! خاطر همین کار موبد تروا یعنی کسانتا اولیس را نفرین کرد.
نفرین بر تو باد مرد یونانی. امیدوارم که به غضب نپتون دچار بشی و هرگز روی آسایش ندینی. تو به اعماق دریاها تبعید خواهی شد و همانجا خواهی بود.
اودیسه داشت در سرزمین‌های ناشناخته می جنگید، اما خبر مرگش به همسر وفادارش پنلوپه رسید.
برای ما که اینطور نیست پنلوپه. نه، ما با خاطره زندگی نمی کنیم.
ساکت باش. چرا برای غم اون احترام قائل نیستی؟
اگه این غم واقعا به خاطر کسیه که مرده، طبق معمول به زودی فراموش میشه.
زنی که هیچ وقت مرگ اودیسه رو باور نکرد و خواستگارها رو یکی یکی رد کرد. اون شرطی برای خواستگارها گذاشت. گفت تا بافتن پارچه کفن اودیسه رو تموم نکنه، پاسخ مثبت به هیچ مردی نمیده. پارچه‌ای که هر روز بافته میشد و شب تارها و پودها دوباره از هم باز میشدن تا صبح روز بعد بافت از ابتدا شروع بشه. دست پنلوپه که برای خواستگارهاش رو شد، شرط جدیدی گذاشت. کسی شوهر پنلوپه میشد که بتونه کمان اودیسه رو خم کنه.
اکنون روز موعوده و من حاضرم به قولی که دادم وفا کنم. من آمادم با برنده مسابقه ازدواج کنم.
مدت هاست که ما بی‌صبرانه منتظر چنین لحظه‌ای بودیم.
برای این مسابقه بازی خاصی رو انتخاب کردم که سال هاست فراموش شده. این کمان اولیسه.
من اولین کسی بودم که در چند سال پیش برای خواستگاری پنلوپه به اینجا آمدم. بنابراین حق دارم اولین کسی باشم که کمان اولیس رو بکشم. اولین کسی هم هستی که مسابقه رو می‌بازی. نمیتونم بکشمش. بدشون ببینم. مثل که من مردش نیستا.
برای این که خیلی کمیلی
خدایان این کمون رو نفرین کردم. بدشون.
و تنها خود اودیسه بود که بازگشته بود و میتونست این کار رو بکنه.
خیلی خوب زود باش. این مسخره بازی خیلی طول کشید.
پنلوپه نمادی از وفاداری و صلح بود و مجسمه‌های زیادی ازش ساخته شده بود. مجسمه زنی که در دستش یک دوک نخریسی بود و چشمانی غمگین داشت. باستانشناسا معتقدند که این مجسمه شاید یادبود صلحی میان ایران و یونان باشه. شاید هم غنیمت جنگی داریوش اول و خشایارشای هخامنشی توی حمله به یونان باشه. گفته میشه در اون زمان صدها مجسمه پنلوپه در یونان قرار داشته. از جمله این مجسمه ها یه اثر برنزی بود که در سال 493 پیش از میلاد و در تلافی شورش ضد هخامنشی به پایتخت غنیمت آورده شده بود. سه مجسمه دیگه هم آثاری بودند که هخامنشی ها در حمله سال 479 پیش از میلادشون به آتن غنیمت گرفتن. این مجسمه ها در مراکز مختلف قلمروی پادشاهی ایران، اعم از سارد، حکمتانه، شوش، پاسارگاد، بابل و پرسپولیس پخش شدند. از پنلوپه‌ای که توی تخت جمشید کشف شد، نمونه‌های تاریخی مشابهی وجود داره که الان در ایتالیا نگهداری میشن. نیمتنه این مجسمه در وضعیت نشسته است. پاها روی هم افتاده و سر اندکی به سمت پایین خم شده. سر و گردن مجسمه به همراه دست چپ و پاها و بخش زیادی از صندلی تخریب شده. روی دست راست که اون هم اثرات ویرانی رو با خودش داره، احتمالاً شیاری بوده که تا کف دست امتداد داشته. و این یعنی این که مجسمه پنلوپه در دست راست خود یک شیء فلزی میله مانند رو حمل می کرده که چه در مجسمه واقع در موزه ملی و چه در مجسمه های مشابه اون در ایتالیا که به خواهران پنلوپه معروفند اثری از این میله فلزی نیست. کارشناسا پنلوپه تخت جمشید رو کپی با جنس سنگ مرمر از یک مجسمه باستانی برنزی یا نسخه دوم و اصل یک مجسمه سنگ مرمر اولیه از این زن یونانی میدونه. هیچ اتفاق نظری درباره قدمت دقیق اون وجود نداره، اما محققان این تصور رو دارن که این مجسمه متعلق به سالهای 450 تا 460 پیش از میلاد. توی سالن اصلی موزه مجسمه سرداری بی سر با قدی افراشته ایستاده و رفت آمدها رو زیر نظر داره. چند روزی طول کشید تا باستانشناسای فرانسوی به سرپرستی ژان پرو که بعد از سالها کاوش در آپادانا شهر شوش رو پیدا کرده بودن بفهمن مجسمه بی سر و گردن و 2 متر و 46 سانتی‌متری که در سمت غربی کاخ داریوش، یعنی در محل احتمالی تالار قصر، از خاک بیرون آوردند تندیسی از صاحب کاخه. مجسمه‌ای که داریوش هخامنشی در راه ساختن تمدن بزرگی خودش دستور ساخت اون رو داده بود و تأکید کرده بود که روی اون با خط میخی و هیروگلیف حک کنند تا آیندگان بدانند ایرانیان مالک مصر هستند. این اولین مجسمه بزرگ و کاملی بود که از دوران هخامنشی به دست پژوهشگران رسید. تا اون روز باستانشناسا با دیوار نوشته ها و حجاریا رازهای این سلسله بزرگ ایرانی را کشف کرده بودند. البته سالها پیش از این باستانشناسان فرانسوی به سرپرستی رولند مکنام در سمت شمالی همین تالار چند قطعه پیدا کرده بودند که با پیدا شدن مجسمه داریوش گواهی بر این شد که این مجسمه تنها مجسمه این تالار نبوده و احتمالاً چند مجسمه یک شکل در اونجا قرار داشته. ژاک پرو یکی از مهمترین باستانشناسان و شرقشناسان فرانسوی بعد از دمورگان و گریشمن بود که به ایران اومد و 10 سالی در شوش کاوش کرد. ژاک باستانشناسی بود که بعد از 100 سال تونست نقشه کاخ داریوش رو به دست بیاره و اونو کامل کنه. اما مهیج‌ترین بخش دوران 10 ساله حضور ژاک پرو در ایران که به ازدواجش با یک خانم ایرانی هم انجامید، پیدا کردن تندیس بی سر داریوش بود. تندیسی که قرنها در تالار بزرگ آپادانا زیر خاک پنهان شده بود. باستانشناسا معتقدن اگه مجسمه کامل بود و سر و بالاتنه اون هم به تندیس فعلی اضافه می شد، بیشتر از 3 متر ارتفاع داشت. اما حالا اون چه به ما رسیده؟ همین داریوش 2 متر و 46 سانتی بی سر و گردنه. لباس مجسمه لباس شاهان ایرانه. پیراهنی بلند با آستین‌های گشاد به تن داره و ردایی روی اون که در کمربندش خنجری جای گرفته. روی چین‌های ردا نوشته‌هایی حک شده گواه بر این که این مجسمه متعلق به داریوش هخامنشیه. در دست راست مجسمه از مچ قطع شده و در کنار بدن آویزونه. اما دست چپ با مشت گره شده مثل بیشتر تصاویر داریوش روی سینه قرار گرفته. پاهای مجسمه روی ستون سنگی از زیر ردا معلومه و کفش هایی به پا داره که به نظر چرم میاد. از مدل قرار گرفتن پاها اینطور به نظر میاد که مجسمه ساز شاه رو در حال راه رفتن تصویر کرده. متن کتیبه ها در سمت راست به سه زبان رسمی فارسی باستان، ایلامی و بابلی و در سمت چپ به هیروگلیف مصری حک شده. این کتیبه ها بازگو کننده عناوین شاه بوده و همینطور حاکی از این که مجسمه به دستور داریوش و احتمالاً به منظور نصب در معبد هلیوپولیس در مصر ساخته شده. جنس مجسمه از گرانیت خاکستریه و آنالیز های شیمیایی نشون دهنده اینه که از معدنی در شرق مصر استخراج شده. این مجسمه احتمالاً در دوره حکومت خشایارشاه از مصر به شوش منتقل شده. داریوش لباس ایرانی به تن داره، اما ستون پشت و تزیینات پایه به سبک مصری هستند. در سطوح پیش و پشت پایه نقش حپی خدای نیل و در سطوح کناری ملل امپراتوری در 24 قاب یا کارتوش نشان داده شده. هر قاب حاوی نام هیروگلیف یا خط تصویری ملت و پیکره بالاییش نشانگر لباس، پوشش و آرایش اون ملت. در کتیبه های اصلی به خط میخی ایلامی یعنی خط رسمی هخامنشی ملت ها به نمایش در اومدن که شامل پارس ها، مات ها، ایلامی ها، آریایی ها، پارت ها، باختری ها، سقدی ها، آراخوزی ها، زنگی ها، سندی ها، خارزمی ها، سکاها، بابلی ها، ارمنی ها، لیدی ها، کاپادوکی ها، اسکودری ها، آشوری ها، عرب ها، مصری ها، لیبیایی ها، حبشی ها، مکاها و هندی ها هستند که نشون از بزرگی سرزمین ایران در دوره هخامنشی داره. کتیبه مصری در دو طرف پایه تندیس در بردارنده نام 24 نفر از رعایاست. متن مصری همچنین بیان میکنه که اتم خدای هلیوپولیس او داریوش را برگزیده است تا خداوندگار همه کسانی باشد که در احاطه پرتو خورشید قرار دارند، زیرا میداند که او پسرش است. نیس ایزد بانوی سائیس نیز داریوش را برگزید تا خداوندگار جهان گردد. در متون میخی سه زبانه هم این چنین اومده که این همان تندیس سنگی است که داریوش شاه دستور داد در مصر بسازند تا هر کس در آینده آن را ببیند بداند که ایرانیان مالک مصرند. فرانسوی‌ها معتقدند که نمونه از این مجسمه و شاید کاملش باید جایی در مصر باشه. البته برخی ها معتقدند این مجسمه توی مصر ساخته شده و از اونجایی که در دوران خشایارشاه مصری‌ها شورش کردند، اون رو به ایران انتقال دادند. داستان بعدی اما داستانیه که تا اینجای کار سند تاریخ تهران بوده. گواهی بر این که ما داریم درباره شهری صحبت میکنیم که هنوز زیر زمینش قصه هایی هست که به کشف و شهود نرسیدن و زیر هجوم و هیاهوی کلان شهری که ما ساختیمش مدفون شده. تهران تاریخش و مدیون کنجکاوی یک دانشجوی باستانشناسی 23 ساله است، مهسا وهابی. سال 1393 وقتی که شرکت آب و فاضلاب تهران قصد کرد تا شبکه فاضلاب رو به مولوی برسونه، مهسا وهابی که اتفاقا اون روز اطراف بازار بود، چشمش به یکی از چاه‌های حفر شده افتاد و لابلای نخاله‌های بنایی تکه‌ای از سفال و تراشه دید که زیر پای کارگرها خرد می‌شد. هرچه به محل حفاری نزدیک‌تر می‌شد، بیشتر مطمئن می‌شد که چیزی زیر این خاک. اون روز مهسا وهابی یادش رفت که برای چه کاری به بازار رفته و تا شب همونجا موند. همه یه تلاششو کرد تا شرکت آب و فاضلاب و سازمان میراث فرهنگی رو مجاب کنه که کار حفاری رو متوقف کنن و منطقه رو بررسی کنن، کاری که به خاطر موقعیت منطقه مولوی خیلی سخت بود. با تلاش مهسا وهابی و ورود استادان باستانشناسی به منطقه، عملیات فاضلاب متوقف شد. خیلی ها آیه یأس میخوندن و معتقد بودن که اینجا به چیزی نمیرسند، اما تلاش مهسا وهابی نتیجه داد. بعد از حدود 4 متر حفاری به اسکلتی رسیدن که گمانه ها برای قدمتش به 7000 سال میرسید. برای رسیدن به نتیجه قطعی آزمایش ها و پژوهش های دقیق لازم بود، اما سفالی که همراه اسکلت کشف شد به طور دقیق قدمت اون رو تا 7000 سال نشون میداد. دو زن بعد از 7000 سال در تهران به هم رسیده بودند. یکی ناجی کشف دیگری شد. زنی که 7000 سال قبل به بیماری نامعلومی مرده بود و در کنار 29 شیء دیگه به خاک سپرده شده بود. حالا ما میدونیم که بانوی 7000 ساله تهران زنی با صورتی زوزنقی بوده و چشمانی درشت. این زن پشت ویترین شیشه‌ای در بستری از خاک خوابیده. دستهاش کنار بدن و پاها از زانو به سمت عقب خم شدن، سرش به سمت بالاست. جمجمه کاملا سالمه. دو شکستگی در پا و کتف اسکلت بوده که بعد از آزمایش مشخص شده حاصل عفونت استخون بوده، بیماری که میتونه علت مرگ این زن بوده باشه. زنی که احتمالاً چند سال بعد از مرگش از یادها رفته. زنی که در زمان حیاتش هیچ وقت فکر نمی کرده بتونه یه روزی ناجی تاریخ باشه. خیلی ها معتقدن سرباز مفرقی که درست وسط سالن طبقه اول موزه، جایی که مرز میون تاریخ هخامنشی و ساسانی یعنی اشکانیان قرار گرفته شده، تصویری از سورناست. همون فرمانده دلاور سپاه ایران که در جنگ با رومیان سپاه کراسوس رو با اون همه دبدبه و کبکبه ناچار به تسلیم کرد. شاید وقتی به چشمای مصمم فلزی و قامت صاف و رشیدش با اون سربند و لباس رزم نگاه کنیم، اولین اسمی که به ذهنت میاد سورناست. حالا اینکه سورنا از خاندانی اهل سیستان و ساکن سرزمین ری، چطور از شمی در کوههای بختیاری و سرزمین ایلیمایی سر در آورده و سوالای بی پاسخ تاریخه که شاید خود مجسمه باید زبون باز کنه و پرده از رازش برداره. هرچند که پژوهش‌های باستانشناسی نشون داده که این مجسمه احتمالاً چندین سال پیش از به دنیا اومدن سورنا ساخته شده. مجسمه فلزی شمی اما یکی از شاخص‌ترین و مهمترین آثار موزه ملی ایرانه. مجسمه‌ای که سال 1312 حوالی روستای شمی از توابع شهر ایزه در پی ساخت یک خونه پیدا شد. داستان با یک کلنگ شروع میشه. کلنگ کارگری که قرار بود پی یه ساختمون رو بکنه، ولی فرودش به یه دست فلزی تنین دیگه ای ایجاد کرد. کلنگ به مجسمه‌ای خورده بود که 194 سانت قد داشت و 60 سانت پهنا. جنس مجسمه از مفرق توخالی به شیوه ریختگری ساخته شده. مفرق آلیاژی از ترکیب مس و قل که حالا به اون برنز میگیم. این فلز ترکیبی یکی از ابتکارات اهالی تمدن بین النهرین بوده برای ساخت خنجر و پیکان و سپر و حتی ظرف و ظروف. مهمترین اشیای مفرقی در نزدیکی شمی لرستان کشف شده که مهمترینش همین سربازه. ریزکاری‌هایی که در ساخت این مجسمه به کار رفته نشون دهنده هنر صنعتگران ایرانیه که 150 سال پیش از میلاد مسیح قادر به خلق چنین آثاری بودند. آرایش مو و پوشش مجسمه شبیه سپاهیان و سوارکارانه. بالا پوشی یقه هفتی به تن داره و شلواری گشاد شبیه شلوارهای قوم لر به پا. کمربندش با پلاک‌های فلزی تزئین شده و به نظر میاد که یک خنجر به پر کمرش نصب شده. یقه بالاپوش اونقدر باز هست که میشه بدن مجسمه رو دید. بلندی موهاش تقریبا تا روی شانه است و سربندی دور سرش بسته شده. سبیل پرپشتی بر لب داره. دست راستش کاملا کنده شده و دست چپ از مچ قطع شده. پروفسور آندر گودار که در زمان انتقال مجسمه رئیس موزه ملی بود، معتقد بود که جنس فلز استفاده شده در سر مجسمه با بدن فرق میکنه و احتمالاً سر و بدن در دو کارگاه مجزا ساخته شده. تا چند سال قبل باستانشناسا مجسمه شمی رو متعلق به دوره اشکانیان میدونستن، اما بعدها با پیدا شدن آثاری که نشون داد بخشی از تمدن ایلیمایی همزمان با سلوکیان و اشکانیان در ایران بوده، نظرها تغییر کرد. اونطور که پژوهشگران متوجه شدن، شمی ایلیمایی بوده. ایلیمایان ساکنان اولیه فلات ایران در تکه غربی بودند و احتمالاً تبار بختیاریا و دیگر لورهای جنوبی و ایلامیان باستان به اونها میرسه. اونها اگرچه هم عصر اشکانیان و سلوکیان بودند، اما اکثراً استقلال محلی و جغرافیایی داشتند و اقتدار خودشون رو در سرزمینشون حفظ می‌کردند. اطلاعات دقیق تاریخی از ایلیمایان در دسترس نیست و کمتر از این قوم به روشنی سخن گفته شده. زیستگاه‌های کوهستانی و کوه‌های سرکش و صعب العبور یکی از مهمترین موانع مورخان برای رسیدن به تاریخ این قوم بوده. قومی که با افزایش اقتدار به دشت خوزستان هم نفوذ کرد و قلمرو خودش رو تا رام هرمز، شوشتر، دسفول، شوش و حاشیه حاصلخیز رودهای کرخه و دس هم کشوند. این قوم که در کوه پرورش یافته بود، نفوذش رو در کوهستان‌های بختیاری هم ادامه داد و از بین النهرین تا گابیانه که اصفهان امروزه پیش رفت. اونها اگر به موانعی می‌خوردن و نمی‌تونستن پیشروی رو ادامه بدن، به مأمن خود یعنی کوهستان‌های بختیاری و فراز و نشیب‌های زاگرس پناه می‌بردند. شیوه جنگی که ازشون به یاد مونده، جنگ نامنظم و پارتیزانیه که مختص این قوم بوده. پروفسور اشتاین مجار سال 1315 سه سال بعد از پیدا شدن شمی به ایران اومد و به روستایی رفت که مجسمه در اونجا یافت شده بود. بعد حفاری ده ها شیء مفرقی دیگه از زیر خاک بیرون کشید. پروفسور خیلی زود محوطه تاریخی شمی رو پیدا کرد. محوطه‌ای که دارای یک گورستان باستانی هم بود. دیماه 1372 وقتی که کارگرای معدن نمک چهرآباد زنجان در حال استخراج لایه‌های نمک بودند، بین لایه‌های سفید نمک رگه‌ای با رنگ کرم تیره دیدند. رگه‌ای که خیلی زود معلوم شد بخشی از سر یه آدمه. سری سالم با ریش و موی بلند سفید. مردی که سالها توی نمک خوابیده بود. آزمایش‌ها نشون داد که سن و سال بالایی هم نداشته و توی 37 سالگی مرده. مردی که معلوم نیست چرا 1700 سال پیش با لوازمش لای نمک‌ها دفن شده. شاید گم شده ایه که هیچ وقت برای خانواده‌اش پیدا نشده و یا یه فراری که به این معدن پناه برده بود. مرد نمکسود شده ای که چند سال بعد با پیدا شدن چند پیکر نمکسود شده دیگه با درجات فساد بیشتر در این معدن، علت مرگش بیشتر از قبل تبدیل به یه راز شد. به مرور معدن نمک چهرآباد و مردان نمکیش تبدیل به یه پروژه باستانشناسی شدن تا جایی که موزه‌ای در زنجان به اسم این مردان به راه افتاد. همه مردای نمکی توی اون موزه هستند، به غیر از اولین مرد نمکی که حالا 25 سال در کنار اشیایی که همراهش بوده پشت ویترین مخصوصی در سالن اول موزه ایران باستان قرار گرفته. معدن چهرآباد یکی از مهمترین مجموعه معدن‌های نمک کشوره که در نزدیکی زنجانه. این معادن نمک زیر تپه ماهورهای مشرف به رودخونه مهرآباد در فاصله 1 کیلومتری سمت جنوب روستای همزلو قرار دارند. روستای همزلو نزدیک به 20 خانوار جمعیت داره و از زمان اشکانیان و شاید قبل از اون به خاطر نمک مورد توجه بوده. نمک در طول تاریخ کهن از مهمترین کالاهای مصرفی بوده. از نمک برای نگهداری خیلی از مواد غذایی استفاده می کردند و جدا از اون نمک یکی از محصولاتی بود که همیشه در جریان تبادلات مورد استفاده قرار می گرفت. اما مرد نمکی موزه ملی طبق آزمایشایی که انجام شده 175 سانت قد داشته و گروه خونیش B مثبت بوده. با توجه به نوع پوشش که شبیه باقی مردان نمک کشف شده نبوده و همینطور گوشواره‌ای که در گوش داره، به نظر میاد که از اشرافزاده‌های زمان خودش بوده که با ضربه‌ای به سر کشته شد، بعد هم به داخل نمک پرت شده. موها و ریش و ابروهاش به دلیل قرار گرفتن در نمک سالم موندند و تنها تغییرشون اینه که سفید شدند. آزمایشا نشون داده که رنگ موهاش در هنگام مرگ قهوه‌ای تیره بوده. اثر ضربه‌ای که باعث مرگ این مرد شده در بخشی از جمجمه زیر موهاش معلومه. اما جدا از این ضربه مرگبار، آزمایش‌های تکمیلی نشون دادن که این مرد جوان دچار بیماری سل هم بوده. سر این مرد 37 ساله زیر محفظه‌ای در دمای مشخص زیر بلورهای نمک قرار داره تا دچار آسیب نشه و از بین نره. در کنار این محفظه چکمه چرمی که بخشی از استخوان پای مرد رو در خودش جای داده قرار داره و همراه بخشی از لباس مرد که باقی مونده، دو تکه تناب پشمی، چند تناب چرمی، یک سنگ ساب، قلاب سنگ، چند تکه استخوان و یک گردوی سالم. گردویی که داخل کیسه‌ای که همراه مرد بوده قرار داشته. و از 1700 سال پیش تا امروز سالم بوده. بعد از اینکه کارت با موزه ایران باستان تموم شد، میتونی از ساختمون موزه بیرون بیای و 100 قدم به سمت شرق حرکت کنی تا برسی به موزه اسلامی. موزه اسلامی 3 طبقه است و برخلاف موزه ایران باستان از سنگ مرمر سیاه ساخته شده. در طبقه اول 2 سالن قرار داره که بیشتر اوقات نمایشگاه‌هایی از آثار موزه یا موزه‌های سایر کشورها در اون برگزار میشه. توی طبقه بالای موزه اسلامی آثاری از زمان ورود اسلام به ایران تا دوره قاجار قرار داره. آثاری که توی 2 سالن بزرگ دایره‌ای شکل پشت محفظه‌های شیشه‌ای قرار گرفته. موزه ملی ایران که در یکی از گذرگاه‌های تاریخی ایران قرار گرفته، بلیط یک سفر به تاریخ. راهروهایی که 3000 سال قبل از تاریخ و خشت خشت برات می سازن تا برسن به موزه اسلامی.
راوی محسن بهرامی.